بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی و صلوات بر محمد و آل محمد. احمد غفوری هستم. امروز پنج شنبه 14 اسفند ماه 1399 هست که جلسه چهارم تدریس جزا رو به صورت آزمونی برای آزمون‌های حقوقی شروع می‌کنیم. وایس و در واقع فیلم 13ممون هست در مجموع. خب دوستان، من قبل اینکه وارد در واقع این مبحث بشم، ما جلسه قبل در حد 10 دقیقه یه ربع صحبت‌های در واقع مشاوره‌ای داشتیم خدمت من. فقط برای رفع ابهام یکی دو تا مسئله در حد یکی دو دقیقه توضیح خیلی کوتاهی بدم. یکی راجع به همون روزنامه وار خوندن بود که البته من حالا گفتم روزنامه وار، من خودم اعتقادی به روزنامه وار خوندن ندارم، فقط در یک مورد توصیهش کردم، وگرنه در بقیه موارد به شخصه اعتقادی به خوندن روزنامه وار ندارم. اونم موردیه که شما میخوای بری سر یک کلاسی، حالا چه حضوری چه مجازی، قبل شما بیای فقط روزنامه وار مطالب کتابت رو بخونی که ببینی که فقط در واقع مدرس چه چیزایی شما باید تو کتاب اضافه کنی، دیگه از اول وقت تو نذاری برای جزء بنویسی. در همین یک مورد خاص حالا روزنامه وار خوندن اشکالی نداره، ولی بقیه موارد خیلی توصیهش نمی‌کنم، چون یا نباید بخونه یا میخونه درست باید بخونه دیگه. و نکته‌ای که حالا نمیدونم گفتم یا نگفتم این که وقتی شما تست میزنید، گفتم بهترین زمان روز بعدیه که اون درس رو تو برنامه داری، یعنی اینه که نذاری آخر. البته اگه نذاری آخر سر بزنی بهتر از اینه که اصلا نزنی، ولی بهترین زمان روز بعدیه که تو برنامه دارید. فقط اینو بدونید، باید تست رو به شدت آنالیز کنید شما. در واقع اینطور نباشه که مثلا 30 تا تست از یه فصل من زدم، خب خیلی خوب زدم، بعد برم مثلا. نه، تست رو دقیق میخونید، نکات دقیقش، پاسخ تشریحی، و اگه غلط زدید یا نزدید، چرا غلط زدید، این چراشو باید کشف کنید. وگرنه اینکه غلط زدم نکتهشو بخونم هیچ فایده ای نداره. تست بیشتر مربی شماست، یعنی شما رو هدایت میکنه که سبک خوندنت رو اصلاح کنی. اصلا برای همینه که من میگم نذار برای آخر، چون آخر سر بفهمی بعد خوندی وقتی نداری، یه ما وقت داری، ولی همون اول که مثلا چند ما وقت داری شما بزنی، همون اولش قشنگ دیگه درست میخونید. اینه که تست مثل مربی شماست، اینه که شما باید دقیقاً آنالیز کنید تست ها رو. اینطور نباشه که تست زدم و خداحافظ شما، و من مثلا 30 تا زدم، حالا 20 تاش درست بود 10 تاش غلط. نه، اینطوری نباشه، تست باید خیلی آنالیز شه. این از این نکته. حالا ما اول هر جلسه اگه سوالی از ما پرسیده شده باشه توی طول هفته، سعی میکنیم اول به اون جواب بدیم. مبحث قبلیمون معاونت مشارکت بود. یه سوالی که دوستان پرسیدن مبحث معاونت در معاونت بود که میگفتن این حکمش چی است، ما داریم نداریم. معاونت در معاونت چه حالتی رو ما میگیم؟ حالتی رو ما میگیم که مثلا من به شما میگم میخوام سرقت کنم، شما برو یه کلیدی یه شاکلیدی برای من درست کن، شما میری به یکی دیگه میگی که مثلا ابزارالاتشو برام فراهم کن، به یکی دیگه میاد به شما یاد میده که چجوری باید کلید بسازی، و شما هم با فرض اینکه همه شرایط معاونت مثل سوء نیت و نمیدونم، یعنی سوء نیت وحدت قصد و این جور چیزا هست، شما میای کلیدو میسازی. اونها معاونت در معاونت کردن، یعنی چی؟ یعنی به شما کمک کردن. معاونت یعنی مثلا کمک دیگه، کمک به کمک کننده کردن. حالا اونا حکمشون چیه؟ اونها هم اگر شرایط معاونت باشه، معاونه در جرمن، یعنی اونا مگه بدونن که شما مثلا اینو برای جرم میخوای بسازی، بدونن که من میخوام برم سرقت کنم، حالا وحدت قصد و این جور چیزا باشه، اونا معاونت. مجازاتشون هم مثل شماست، یعنی من اگه مثلا سرقت درجه 4 کردم، مجازات شما درجه 5 و 6 دیگه. این نیست که مثلا بگیم مجازات اونا دوباره یه درجه پایین تر از یک یا دو درجه پایین تر از شماست، مثلا اونا بگیم 6 و 7 ان، دوباره اون یکی که معاونت کرده 7 و 8. نه، همشون میشن 5 و 6، یعنی مجازاتشون کاملا یکیه، هیچ فرقی با هم ندارن. اینم مبحث معاونت در معاونت. البته خب گفتم دیگه، معاون در معاونت هم باید همون چیزایی که برای معاون لازم هست رو از جمله وحدت قصد و علم آگاهی و اینها رو داشته باشه. خب این هم از مبحث معاونت در معاونت. اما حالا می‌رسیم به، خب حالا ما دوستان ما دیگه فعلا اجالتا جزای عمومی مباحث دیگه شو ول می‌کنیم، میریم سراغ جزای اختیاری. مباحث دیگه جزای عمومی بیشتر حفظ اند غیر از تعدد و تکرار. حالا اونهایی هم که عجله دارن، البته اونها که عجله دارن، حالا اون اگر دوست عزیزی بعد از پایان تدریس، حالا وقتی که تدریسمون کامل تموم شده فیلم رو میبینه، به اونا نمیگم، اونا که عجله دارن مثلا میخوان زودتر یاد بگیرن، مثلا آزمونی دارن یا چیزی، ما تو 90 دقیقه تعدد و تکرار رو تدریس کردیم. توی پیج شرح آزمونی هست و تو کانال همین جزا که میذارم، تو تلگرام همین کانالیه که صوتو میذارم، توی اینستا تو اون یکی پیجمه، اونجا 90 دقیقه من تدریس کردم. دوستانی که عجله دارن تعدد تکرار رو میتونن از اون گوش بدن، البته اونایی که عجله دارن، اونایی که عجله ندارن که ما بعداً دوباره تدریس خواهیم کرد. پس ما فعلا جزای عمومی رو در واقع فعلا موقتا ولش میکنیم، همون 3-4 مبحثی که درس دادیم رو فعلا نگه میداریم، میریم اختصاصی درس میدیم، بعدش دوباره برمیگردیم انشالله اگر عمری بود و تونستیم بقیه جزای عمومی رو تدریس میکنیم. خب جزای اختصاصی فرقش با جزای عمومی چیه؟ خب تو جزای عمومی همین دو سه مبحثی که خوندید دیدید دیگه، مباحث کلی بودن، راجع به جرم خاصی نبودن، میگفتن آقا معاونت حالا در هر جرمی، یا مثلا میگفتیم در جرائم تعزیری مثلا کلیش رو میگفتیم، کلیه مثلا جرائم تعزیری رو میگفتیم، این نبود که ناظر به یه جرم خاصی باشن. جزای اختصاصی نه دیگه، ناظر به یه جرم خاصیه، مثلا در واقع مثلا کلاهبرداری رو ما شرح میدیم، در واقع ما مثلا قتل رو یا جنایات رو شرح میدیم، اینطوری نیست که دیگه کلی باشن، بیشتر جزئی ان و ناظر به یک جرم خاصی هستن. این تفاوت جزای عمومی و اختصاصی. خب جزای اختصاصی هم 4 تا فصل داشت دیگه، حدود و در واقع قصاص و دیات و تعزیرات. حالا حدود هم ما فعلا ولش کردیم، اومدیم سراغ قصاص و در واقع جنایت دیگه، جنایت بیشتر مربوط میشه به قصاص و دیات. حالا قصاص و دیات یه پیوندی با هم دارن، خیلی شاید نشه دقیق تفکیکشون که الان میخوایم قصاص و دیات رو تدریس کنیم. خب حالا میخوایم جنایت، الان رسیدیم به مبحث جنایت. الان حالا ما یه تعریف قبلا کردیم، الان میخوایم تعریف دقیقش رو بگیم. دوستان به این تعریف بسیار دقت کنن، بسیار ها، یعنی تعریف مهمترین چیزه، هر بخشی تعریفش. اصلا یکی از گفتیم نواقص قانونگذاری ما عدم تعریفه، اونجایی هم که تعریف کرده بیشتر از فقه گرفته، مثلا قانون مدنی که از فقه تعریف داره، بخش قصاص و اینا تعریف داره، ولی مثلا تعزیرات شما ببینید نمیشه مثلا کلاشی انقدر مجازات داره، مثلا تعریفش نکرده. شما هم برای یادگیری رو تعریف خیلی دقت کنید، این تعریف رو بنویسید، تعریف جنایت. دوستانی هم که حالا دارن لایو میبینن یا گوش میدن حتما یه گوشه این رو بنویسن، خیلی مهمه. خب تعریف جنایت اینه که شخصی به انسان زنده محقون الدم، محقون الدم با هی جیمی و قید و نقطه، آسیب جسمی بزند. پس شخصی به انسان زنده محقون الدم آسیب جسمی بزن. خب ببینید تعریف که ما میکنیم هر کلمش یه چیزی رو خارج میکنه، یعنی ما وقتی میگیم انسان یعنی چی؟ یعنی شما به حیوان آسیب بزنی جنایت نیست. دقت کنید میگیم جنایت نیست، نه الزاماً اصلا جرم نیست، شاید جرم باشه، مثلا حیوانات ماده 679 و 680 گفته جرمه، ما داریم جنایت رو میگیم، نمیگیم که اگه جنایت نیست از جنایت نبودن جرم نبودن رو نتیجه نگیرید. بله پس انسان حیوان و اشیا رو خارج میکنه، من اگه به حیوانی آسیب بزنم بکشم حیوانی رو اسمش جنایت نیست. انسان زنده، پس به مرده من آسیب بزنم اسمش جنایت نیست. شاید شما بگید ما یه فصلی داریم فکر کنم ماده 721 یا 22 هست تا 727، یعنی آخر فصل دیات، که اونجا گفته جنایت بر میت، درست اسمن، ولی این از باب تسامحه، یعنی واقعا آسیبی که من به میت میزنم ماهیتا جنایت نیست، به خاطر همینه که احکام دیش هم فرق داره با بقیه جاها. مثلا حالا خواهیم خوند، مثلا گفته دیش حال مدت نداره، چه خطای محض باشه چه چیز باشه باید خود طرف بده، چون ماهیتا جنایت نیست، مسامحتا میگن جنایت بر میت، اما احکام جنایت رو نداره. محقون الدم باید طرف باشه، اصل بر محقون الدم بودنه. محدور الدم یعنی کسی که خونش محترم نیست از نظر شرع، میگه این طرف بله محدور الدم، خونش رو من محترم، من شارع محترم نمیدونم. اصلا اینه که همه محقون الدم، ماده 302 محدور الدم ها رو مشخص کرده که بعداً خواهیم خون. پس من به محدور الدم آسیب بزنم این اسمش جنایت نیست، ممکنه در بعضی موارد جرم باشه ولی جنایت نیست. آسیب جسمی بزند، پس آسیب‌های روحی اسمش جنایت نیست. مثلا فرزنده یه نفر جلو پدرش شکنجه کنن، شلاق بزنن به ناحق، نسبت به پسره جنایته چون دارن به جسمش آسیب میزنن، شلاق میزنن، ولی نسبت به پدر جنایت نیست. نسبت به پدر چون آسیب روحی داره میبینه، آسیب جسمی نه، شاید جرم باشه ولی جنایت نیست. پس تعریفش این شد که به انسان زنده محقون الدم آسیب جسمی وارد شود، این میشه تعریف جنایت. خب حالا نکته مهمی که خیلی خیلی مهمه و اینو بدونید که همه مواد پایه‌ای یاد بگیرید، برخی از مواد رو میتونید با این پایه‌ای یاد بگیرید. البته من حالا قبل این نکته میگم، جنایت فکر نکنید جنایت حتما باید یه آسیب خیلی جدی باشه، نه، یه خراش جزئی هم میشه جنایت چون آسیبه. حالا بعضیا حالا تو عرف فکر کنن جنایت یعنی مثلا یه سری جرائم خیلی سنگین، نه، یه خراش ساده جنایت. حالا نکته مهم، موضوعی که روش جنایت واقع میشه چیه؟ یعنی موضوع جرم، ما گفتیم علم به موضوع لازمه برای تحقق رکن روانی جرم، درست؟ گفتیم یادتون باشه توی فکرم جلسه اولمون بود که گفتیم برای تحقق جرم علم به موضوع لازم است، یعنی هر جرمی یه موضوعی داره، یه چیزی باید باشه که روش جرم واقع بشه. شما سرقت رو رو چی انجام میدی؟ روی مال رو میتونی سرقت کنی، درست؟ چیز دیگه یا نمیتونی سرقت کنی. حالا ببینیم موضوع جنایت چیه. موضوع جنایت همونطور که از تعریفش پیداست این خیلی مهمه، انسان زنده محقون الدم. پس موضوع این رو هم یادداشت میتونید کنید، موضوع جنایت انسان زنده محقون الدم، این میشود موضوع جنایت. خیلی مهمه، اینو همش باش کار داریم، حالا میخونیم این رو، شما بلد باشید دیگه خیلی از چیزها رو نمیخواد اصلا حفظ کنی. زنده محقون الدم، پس این جزء عنصر مادیشه ها. ببینید وقتی میگیم موضوع جرم میره تو رکن مادیش، درست؟ اگر ببین تو رکن مادی اینطوریه، اگر واقعا اون رکن مادی وجود نداشته باشه، یعنی انسان زنده محقون الدم اینجا وجود نداره، من الان یه انسانیو میکشم ولی محقون الدمه، ببین انسان بود باید همش هم وجود داشته باشه، انسان بود زنده بود ولی محقون الدم نبود، محدور الدم بود، این دیگه اصلا جنایتی واقع نمیشه. ببین حالا بعدن اینا رو تکرار میکنم، حالا من دارم کلیت میگم، حالا اگر متوجه نشید اشکال نه، بعدن اینا رو همین امروز تکرار میکنیم. پس اگر انسان نبود، مثلا یه حیوانی بود، من ببخشید یه شلیکی کردم بعد مشخص شد اینی که از دنیا رفته حیوان بود، آدم نبود، این اصلا جنایت نیست. مهم هم نیست که من چی فکر میکردم، شاید من فکر میکردم انسانه، ولی چون اینجا عنصر مادیش محقق نشد هیچ جنایتی رخ نداده. همینطور تو زنده بوده، من فکر کردم زنده است، تیر زدم و طرف از دنیا، مثلا طرف مرده بود، طرف قبل از تیر من از دنیا مرده بود، من فکر میکردم زنده است، اینجا عنصر مادی وجود ندارد. ما نمیگیم چون تو فکر میکردی زنده است پس جنایت کردی، نه خیر. یه لحظه، یا مثلا تو محدور و دم بودن دیگه این خیلی چیزه، خیلی دیگه کاربرد داره، من به یه انسانی جلومه زنده است شلیک میکنم به قتل میرسونمش، اصلا نمیدونستم محدور و دمه، بعدا مشخص میشه لحظه قتل این محدور و دم بوده، آیا جنایت رخ داده؟ نه، چون عنصر مادیش وجود نداره، یعنی انسان زنده محقون و دمی وجود نداشته. مهمم نیست که من فکر میکردم وجود داره یا نداره، کلا عنصر مادی که نبود دیگه ما کار به عنصر روانی نداریم. مثل سرقت، من مال خودم رو بردم، خب این سرقت نیست، حالا یا فکر میکردم مال شماست یا فکر میکردم مال خودم، این دیگه مهم نیست. عنصر مادی محقق نشده باشه ما هیچ کاری به عنصر روانی نخواهیم داشت. آره، عنصر مادی که اینجا محقق نشده دیگه ما نمیریم سراغ عنصر روانی، میگم آقا عنصر مادی محقق نشد، اونجور محقق نشد. ولی قصد این که بخوام انسان زنده محقون و دمی رو بکشم، این میشه عنصر روانیش، بخوام جنایتی باره. حالا کشتن ما مثال میزنیم، کشتن مثال، قصد این که من بخوام به انسان زنده محقون و دمی آسیب بزنم میشه عنصر روانیش. اگه عنصر مادی نبود اصلا جنایت محقق نمیشه، اگه عنصر روانی نبود جنایت عمدی محقق نمیشه، ولی ممکنه جنایت غیر عمدی بشه. پس عنصر روانیش هم میتونید بنویسید، عنصر روانی جنایات، یه قصد بذارید کنار عنصر مادیش، قصد آسیب جسمی به انسان زنده محقون الدم آسیب جسمی به انسان زنده محقون الدم موضوع جرم یا عنصر مادی شد انسان زنده محقون الدم حتی یکی از اجزای عنصر مادی شها موضوع جرم نه اینکه تمام اجزاش باشه اما عنصر روانی شد قصد آسیب جسمی به انسان زنده محقون الدم اگر عنصر مادی نبود یعنی واقعا طرف انسان زنده محقون الدم نبود اینجا جنایت رخ نداده صرف نظر از اینکه من میدونستم یا نمیدونستم میدونستم این محقون الدم یا نمیدونستم این مهم نیست طرف اگه واقعا محقون الدم بود من جنایتی مرتکب نشدم و تصریح میکنم جنایت مرتکب نشدم به این معنی نیست که جرم نیست بازم دقیقا جنایت نیست اسمش حالا ممکنه جرم باشه اما اگر عنصر مادیش محقق شد یعنی واقعا من زدم در عمل یک انسان زنده محقون الدمی را کشتم ولی فکر میکردم مثلا محقون الدمه اینجا عنصر روانی نیست اینجا جنایت هست ولی عمدی نیست پس عنصر روانی نباشه نمیشه گفت الزاماً جنایت نیست چرا ممکنه جنایت باشه ولی به صورت غیر عمدی ولی عنصر مادی نبود کلن هیچ جنایتی نیست اینو یادتون باشه این مهمترین چیزیه که باید الان حالا شما خواهید دید هی باش کار میکنید این از این خب دوستان عزیز حالا میدونید به شخصی که جنایت وارد کرده میگن جانی به شخصی که جنایت برش وارد شده میگن مجنون علی یعنی مثلا قاتل میشه جانی مقتول میشه مجنون علی جنایت هم سه قسم داره یعنی مثلا جنایت بر نفس یعنی جنایتی که طرف میمیره جنایت بر نفس یعنی مردن تمام جنایت مادون نفسه که خودش دوباره شامل دو قسمته نفس و ببخشید عضو و منفعت هر جنایتی که طرف نمیره میشه مادون نفس حالا هر چقدرم شدید باشه دو تا چشش رو کور کنیم دو تا دستش رو قطع کنیم دو تا پاش رو قطع کنیم ولی اگه طرف نمیره میشه مادون نفس منفعت چیه؟ چشایی هست، بویایی هست، گویایی هست، صوت هست، شنوایی هست یعنی چیزی که در واقع ملموس نیست، دیدنی نیست منفعت یعنی این عقل هست، عقل شما نمیبینی، شنوایی رو شما نمیبینی اجازه بدید، بله، اون هم، حالا میگم عضو یعنی چی؟ عضو بدن دیگه واضح دست، پا، چشم مثلا شما چشم رو در بیاری هم کور کردی طرف و هم منفعت بینایی رو ازش گرفتی یعنی هم به جسم وارد کردی هم بر عضو وارد کردی هم بر منفعت مثلا دوستان میگن اگه چشم طرفو در بیاری که هم کور میشه پس این جنایت بر عضو یا منفعت میگیم هر جفتشه هم عضوش از بین رفت چشش از بین رفت هم منفعتش که بیناییش بود از بین رفت پس منفعت 6 هفته بیشتر نیست عقل و بویایی و بینایی و شنوایی و گویایی و چشایی و عقله دیگه به غیر از اینها دیگه منفعت نیست جنایت بر در واقع عضوم که مشخصه دیگه اعضای بدن دیگه دست و پا و چشم و اینها هستن در واقع خب این هم نفس و مادون نفس یعنی گفتیم دیگه پس نفس شد جنایتی که منتهی به در واقع قتل میشه منتهی به فوت طرف میشه مادون نفس شد جنایتی که منتهی به فوت نمیشه که شامل عضو و منفعت این هم خیلی توضیح نداره حالا بعدم با اینه کار داریم فعلا داریم تعریف مقدماتی میکنم جنایت که گفتیم میتونه به تسبیب باشه به مباشرت باشه که جلسه پیش توضیح دادیم البته همه جرایم خیلی از جرایم در واقع میتونه ولی خب گفتیم بیشتر جنایت میگن تسبیب و مباشرت و میتونه با فعل باشه یا ترک فعل که حالا ترک فعلش هم انشالله امروز توضیح خواهیم داد که در چه صورتی با ترک فعل با فعل که واضحه طرف تیر میزنه خفه میکنه طرفو مثلا چاقو میزنه با ترک فعل هم انشالله همین امروز اگر عمری باشه توضیح خواهیم داد که چی هست و در چه شرایطی جنایت با ترک فعل هم محقق خواهد شد خب اما حالا میرسیم به یه تقسیم بندی بسیار مهمی که جنایت عمدی و شبه عمد و خطای محض یعنی انواع جنایت رو از نظر عمدی شبه عمدی یا خطای محض بودن ما میخواییم بررسی کنیم دوستان راست شما دوست عزیز سوال داشتید یا
سوال ما الان ما داریم تحقیق می‌کنیم جرم رو از جنایت
بله
تحقیق یعنی
اینکه
الان ما اومدیم جدا کردیم جرم رو از جنایت
می‌خوام بله میگن هدف تفکیک که جرم رو از جنایت جدا کردیم چی از خب ببینید جنایت یه احکامی داره وقتی شما اینو جنایت نمیگیری دیگه احکام جنایت رو برش بار نمی‌کنی ما الان میخوایم احکام جنایت رو بخونیم دیگه، کل فصل قصاص و دیات احکام جنایته. شما وقتی میگی این جنایت نیست، دیگه احکامش رو برش بار نمیکنی. مثلا دیه و قصاص مختص جنایته، ما هیچ جرم دیگه ای غیر از جنایت نداریم که دیه یا قصاص. قصاص رو با اعدام اشتباه نگیرید، قصاص یعنی به خاطر جنایت طرف همون بلایی که سر جانی آورد و ما سرش بیاریم. من زدم یکی رو کشتم، به خاطر این کار منو بکشن. زدم دست یکی رو قطع کردم، به خاطر این کار دست منو قطع کردن. این میشه قصاص. مثلا قصاص و دیه مختص جنایاته. پس با همین تعریفی که گفتیم الان میتونید بفهمید که یه سوال، من اگر آسیبی به محدور و دم بزنم، اگه بخوام مجازات شم، مجازاتم چیه؟
مثلا جنایت مرتکب
بشید. ببین جنایت نیست یعنی قصاص و دیه ندارد، تمام شد. ببین اگه شما یادت رفت که جنایت بر محدور و دم مثلا چی داره، شما باید بگی خب ببخشید، یعنی آسیب به محدور و دم، نگیم جنایت بر محدور و دم. آسیب به محدور و دم خیلی راحت یادت میاد که آقا آسیب به محدور و دم جنایت نیست، دیه و قصاص هم مختص جنایت. پس آسیب به محدور و دم دیه و قصاص نداره. حالا اینا رو خواهیم خوند. میگم تا الان ما داشتیم مقدمات رو میگفتیم که بریم وارد مبحث شیم. خب جنایت دو قسمه در واقع، عمدی و غیر عمدی. غیر عمدی دوباره خودش میشه دو قسم، شبه عمدی و خطای محض. پس در واقع مجموعاً شد سه قسم. اما دقت کنید، شبه عمد و خطای محض مصداق جنایت غیر عمدی هستن، یعنی جفتشون ذیل عنوان کلی به عنوان غیر عمد میشه. برای هر جا تو قانون خوندی غیر عمد، منظورش هم شبه عمده هم خطای محض، مگه اینکه قرینه ای باشه که مثلا حالا بگیم چیزه، ولی تا قرینه ای نبود منظورش هر جفته شد. این است. خب حالا میخوایم وارد مبحث شیم. خب به طب اولین چیزی که ما باید ببینیم تعریف انواع جنایاته، که ما به چه جنایتی میگیم عمدی، چرا میگیم، به چه جنایتی میگیم شبه عمد، به چه جنایتی میگیم خطای محض. طبیعی هم هست دلیلش که چرا میخوایم بگیم. خب احکامش فرق دارن، مثلا جنایت عمدی خیلی جا قصاص داره، ولی جنایت غیر عمدی هیچ جا قصاص نداره. حتی جنایت عمدی هم همه جا قصاص نداره. ببین قصاص فقط برای جنایت عمدیه، ولی نه اینکه هر جنایت عمدی الزاماً قصاصه. نه، غیر عمدی ها قطعا قصاص ندارن، عمدی ها ممکنه قصاص داشته باشه، ممکنه نه. یا یه آثار دیگه‌ش اینه که مسئول پرداخت دیه چیه. مثلا ما میگیم تو خطای محض تو خیلی جاها عاقله دیه میده، یعنی اقوامش، حالا بعدا خواهیم خونی اینا رو. ولی تو شبه هم مثلا خود طرف باید دیه رو بده. بله، اینه که به خاطر احکامش خیلی مهمه. و اینجا در واقع خوراک سوالات تلفیقی هست این سه تا ماده. یه وقت از سوال میده که این جنایت چیه، مثلا شما میگه عمدی، خطای محض، شبه عمد. یه وقت هست یکی از آثارش رو میخواد سوال بده، مثلا همینی که مثلا مثال ساده میزنه، همینی که گفتیم تو خطای محض عاقله دیه میده، به جایی که ازت بپرسه در جنایت خطای محض دیه بر عهده کیست، یه مثال میزنه، یه مثالی میزنه، میگه طرف به این ترتیب باعث قتل دیگری شد، دیه بر عهده کیست. شما اول باید بری تشخیص بدی که این خطای محض، بعدش بگی که دیه بر عهده عاقل است. یعنی این سه تا ماده جون میدن برای سوالات تلفیقی، اینو با یه چیز دیگه تلفیق کنه، یه مسئله بدن که اول تشخیص بدی عمد، شبه عمد یا خطای محض، بعد بری آثار و احکامشو دوباره تشخیص بدی ببینی چی هست. بله، گاهی هم که سوال مستقیم میاد مثلا میگه این جنایت چیه، گاهی وقت مستقیم میدن، گاهی وقت تلفیقی میدن. اینو، این دیگه پایه جنایت، خیلی مبحث مهمی. این سه تا ماده رو سعی کنید خوب یاد بگیرید. خب حالا میریم سراغ تعریف. تعریفی که شما شنیدید اینه که میگن در جرایم، در جنایات عمدی قصد فعل هست، قصد نتیجه هم هست. در جنایات شبه عمدی قصد فعل هست، قصد نتیجه نیست. در جنایات خطای محض نه قصد فعل هست نه قصد نتیجه. خب این تعریفی که شما شنیدید کاملا غلط. یعنی عمد و شبه عمدش کامل نیست، بارزترین مصداقشن. خطای محضش هم کلن غلطه. یعنی اینکه خطای محض میگید نه قصد فعل نه قصد نتیجه، کاملا غلطه این حرف. حالا خواهیم خوند. اتفاقا تو اکثر موارد، اگه نگم تو همه، تو اکثر موارد خطای محض طرف قصد فعل دارد، طرف قصد فعل دارد تو اکثر موارد خطای. حالا خواهیم خوند. حالا تعریف درستش رو میخوایم با هم و کاملش رو دیگه، چون گفتم مثلا عمد و شبه عمدش کامل نیست، فقط یکی از مصادیق رو در بر میگیره. اول میریم سراغ ماده 290 که جنایات عمدیه. دیگه الان دیگه مقدمات تموم شده، دیگه وارد مبحث شدیم. خب بند در چهار بند جنایات عمدی رو در اینجا تعریف کرده. بند الف و ت تا حدودی شبیه همن، من به خاطر همین دوتا بند رو با هم توضیح میدم. ب و پ شبیه هم دیگن، الف و ت هم شبیه هم دیگه، ماده 290 قانون مجازات اسلامی میگه که جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود. بند الف، هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود. بند ت، هرگاه مرتکب به قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند این که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند. خب بگم که من ماده 290، 291 و 292 هم برای جنایت بر نفسن هم برای جنایت بر عضو، هیچ فرقی نداره ضابطه تشخیصش، ضابطه تشخیصش برای هم است. در این دو تا بند یه سری تصریحا کرده، چون گفتیم قانون گذار نوعاً چیزایی که فقط لازمن رو میگه، میگه آقا برای تحقق جرم این چیزا لازمه، ولی یه جاهایی که برای اینکه دیگه قاضی تو شبهه نیفته راحت بتونه رأی بده میاد چیزهایی که لازم نیستن هم تصریح میکنی که آقا اینا لازم نیستن، ولی شما برای یادگیری میتونی فقط اون لازمه رو حفظ کنی. حالا تو این دو تا بندم من توضیح میدم، ولی دو تا بند خیلی راحته. میگه آقا جان شما میخواستی یه جنایت واقع شه، یه کاری کردی که در اثر کار شما اون جنایت یا نظیرش واقع شد، این عمدیه. من میخواستم یکی کشته شه، تیر زدم یه نفرم مرد، این جنایت قتل عمدیه. حالا قتل ما مثال میزنیم و گفتم مادون نفسم همونه، ما برای راحتی قتل مثال میزنیم. خب دیگه جمع و اینا اصلا هیچ تأثیری نداره، اینو فقط تصریح که من سهالتش رو میگم، ولی هر سهالت حکمش یه دونه است. میگه یه وقت هست یه فرد معینی جلو منه، یه جسمی الان جلو من وایستاده، میخوام بکشمش، تیر میزنم میمیره، خب این که معلومه عمده، هیچ شخص معین. یک وقت هست شخص نامعین از جمع معین هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان افراد حاضر در این کلاس، مثلا 20 نفر حاضر در کلاسن، حاضر در یه کلاسی هستن، میاد طرف فقط میخواد یه نفر از اون کلاس کشته شه، مهم نیست کی، مهم نیست اون نفر اولیه دومیه پنجمیه، براش مهم نیست، فقط میخواد کلاس یه آشوبی به پا بشه تو کلاس، یکی کشته شه، چند تا تیر میزنه میخوره به یه نفر و یکی میمیره، این بازم عمده. شخص نامعین از جمع معین. یه وقت هست هم شخص نامعین هم جمع، مثلا طرف توی مترو ولیعصر الان میاد برای ساعت 8 فردا که ساعت شلوغی هست بمب‌گذاری میکنه، اون لحظه معلوم نیست کی اونجا باشه و اصلا کدوم جمع اونجا باشن، معلوم نیست، معلومه ساعت 8 فردا تو مترو ولیعصر کی اونجاست؟ نه. پس اینجا هم جمع نامعینه هم شخص، این بمب منفجر میشه چند نفر از دنیا میره، این عمدیه. پس جمع و اینا تو جنایت عمدی هیچ تأثیری ندارن. من بخوام یه جنایتی انجام بشه، همون جنایت یا نظیر اون جنایت به وقوع پیونده، اینجا عمدیست و سلام. کار مهمم نیست وسیلم چیه، ممکنه وسیله من نوعاً برای تحقق جنایت کافی نباشه، مثلا یه چوب نازک با قصد قتل بزنم تو سر یکی ولی از قضا طرف بمیره، اینجا بازم عمده، چون قصد من قتل بوده و در عمل هم به قتل رسیده و سلام. قصد جنایت داشت و در اثر کاری که انجام داد همون جنایت یا نظیرش واقع شد، مطلقاً عمده، دیگه جمع و فرد و اینا رو اصلا کار نداریم تو عمدی، تو عمدی دارم میگم، تو عمدی ما به جمع هیچ کاری نداریم، تو عمدی اگه دیدی طرف قصد داشت همون جنایت هم محقق شد بزن عمدی، دیگه اگه نوشت جمع و فرد و اینا همش فقط میخواد گولت بزنه. بله میخوام بگم الان، حالا اینجا گفته همون جنایت یا نظیر آن، این نظیر یعنی چی؟ ببین نظیر یعنی تقریبا عرفا شبیه همون جنایت. ببین واخه من میخوام یه خراشی بندازم رو صورت طرف با چاقو، البته خب این تو جنایت بر عضو ها، جنایت بر نفس که نظیر نداره دیگه، یا طرف میمیره یا نمیمیره، بله، اما در جنایت بر عضو و منفعت یه واخه من میخوام یه خراش ساده رو صورتش بندازم، میخوره تو چشش کور میشه، اینجا نظیر اون نیست، خراش نظیر کور شدن نیست، خراش این نمیشه نظیرش. نظیر یعنی مثلا من میخوام بزنم به فرض انگشت سبابه طرف رو قطع کنم انگشت شستش قطع شه. اینجا نمیتونم بگم چون میخواستم سبابهش رو قطع کنم پس اینجا دیگه نظیر نیست، میخواستم دست راستش رو قطع کنم دست چپش قطع شد، اینجا نمیتونم بگم نظیر نیست، اینجا نظیر هم دیگه. قانون میگه دیگه من نمیام بهت بگم که چون تو میخواستی دست راست رو قطع کنی دست چپ رو قطع کردی من دیگه اینجا تو رو معاف کنم، میگه نه این نظیر هم یا حتی میشه گفت شاید خیلی از اعضای با هم دیگه هم بتونن نظیر باشه، مثلا میخواد جنایت بر عضوی وارد کنه مثلا پای طرف رو قطع کنه شاید بزنه دستش رو قطع کنه، اینجا هم بشه گفت نظیر هم دیگه جفتشون قطع عضون درست، ولی مثلا اگه خراش میخواست بندازه کورش کرد اینجا دیگه عمدی نیست چون نظیر هم نیستن، یعنی جنایتی که میخواست یه خراش بود ولی جنایتی که واقع شد کور شدن بود، اینا خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، عرفن نظیر نیستن. این نظیر رو برای این گفته که من نوعی نتونم مثلا دست چپ طرف رو قطع کنم بگم ای من میخواستم دست راستش رو قطع کنم پس این عمدی نیست، میگه نه خیر اینجا عمدیه. این اگه تو سوال گفتن که مثلا جانی با قصد دست راست مثلا شمشیری رو میبره بالا تا میاره پایین میخوره به دست چپ طرف قطع میشه، این باز هم عمدی هست. بله دیگه نظیر هم نباشن دیگه عمدی نیست، مگه اینکه بنده به اوپر رو داشته باشه که در ادامه خواهیم گفت، ولی نظیر نباشن دیگه عمدی نیست. من با قصد خراش یه آسیبی رفتم به طرف بزنم کور شد، اینجا دیگه کور شدن عمدی نیست.
جنایت بر نفس
با اجازه بده. بله اگر من بخوام که جنایتی بر نفس وارد کنم ولی جنایت مادون نفس وارد شه این عمدیه. بله نه بالعکسش نه، ولی من بخوام جنایت بر نفس وارد کنم میزنم دست طرف رو قطع میکنم که بمیره، این نمیمیره، این قطعا جنایت عمدی هست نسبت به قطع دست. پس من اگر خواستم جنایتی بر نفس وارد کنم ولی جنایت مادون نفس وارد شد این قطعا عمدی هست. بله ولی برعکسش نه، ممکنه عمدی نباشه، من دست طرف رو قطع کردم طرف مرده، مردن ممکنه عمدی نباشه مگر اینکه شرط بنده به اوپر رو داشته باشه. حالا اینو توضیح میدم. خب پس خلاصه این که آقا جان بند الف و ت در یک کلام میگه آقا قصد جنایت رو داشتی، کاری هم که انجام دادی باعث تحقق اون جنایت یا نظیرش شد، این عمدی. اصلا سه تا کلمه است، قصد جنایت داری همون جنایت یا نظیرش هم در اثر کار تو واقع شد، دیگه کار نداریم جمع چی بود، فرد بود، جمع بود، نمیدونم فرد نامعین از جمع مهم بود، هیچ کاری به هیچی نداریم، وسیله جنایت چی بود اینا مهم نیست، خواستی جنایت کنی همون جنایت یا نظیر اونم واقع شد عمد. این از بند الف و ته هیچ در واقع نکته خاصی نداره، فقط چون قانونگذار تصریح کرده برخی داوطلبی یه مقدار دوچاره مشکل میشه، یه چیزایی که گفته لازم نیست و هی الکی حفظ میکنه در حالی که نیاز به حفظ اونا نیست. خب این بند الف و ته که راحته، شاید بارزترین مصداق جنایت عمدی هم خب همین است، اما ما علاوه بر بند الف و ت دو تا بند دیگه هم داریم که قانونگذار اومده جایی که طرف حتی قصد جنایتی رو هم نداره رو عمدی گرفته، یعنی ممکنه من قصد قتل طرف رو ندارم ولی یه کاری میکنم که باعث قتلش میشه و اینجا بازم قانونگذار میگه عمدیه، یعنی شاید یکی از موارد استثنائیه که جرایم مقید به نتیجه قصد نتیجه لازم نیست در اینجا، اینجا با وجودی که قتل مقید به نتیجه است، مثلا قتل هم مثال میزنیم تو جنایت بر عضو هم همین، با وجودی که قتل مقید بر نتیجه هست و من تو این بند ب و پ قصد قتل ندارم ولی اگر قتل رخ بده من قاتل عمدی شناخته میشم، کجاست؟ میگه جاییه که درست شما قصد اون جنایت رو نداری ولی یه کاری میکنی که نوعاً یعنی تو اکثر موارد باعث تحقق اون جنایت میشه، میگه من اینجا تو رو عمدی میدونم ولو این که قصدشم نداشته باشه، مثلا من اومدم تیر زدم تو مغز یه نفر با تفنگ، با یه تفنگ قوی سه تا تیر خالی کردم تو مغزش، فرض کنید اینجا قصد قتلم نداشته باشم، مثلا بدون قصد قتل این کارو کردم، اینجا قانونگذار میگه این کار نوعا کشنده است، یعنی شما سه تا تیر بزنی تو مغز یه نفر نوعا میمیره، درسته؟ نوعا یعنی تو اکثر موارد، تو اکثر قریب به اتفاق موارد طرف میمیره. بله سه تا تیر، بله سه تا تیر مثلا بزنید تو مغز یه نفر نوعا میمیره، این میشه رفتار نوعا کشنده. بازم میگم قتل مثاله ها، تو مادون نفس هم همینه، اینجا ولو اینکه قصد قتل هم نباشه باز هم قاتلم. یا یا یه نفر کنار آتیش وایساده، من یهو برادرم بنزین بریزم، مثلا یه نونوایی تا میره نونو از تنور در بیاره به فرض، من سریع بنزین بریزم رو طرف. خب اینجا درست ریختن بنزین روی کسی که در کنار آتش نوعاً کشنده است، پس اینجا قتل میشه عمدی، ولو اینکه من قصد قتل ندارم. اما حالا فرق بند ب و پ چیه؟ فرق بند ب و پ، ببینید یک سری رفتارها نسبت به اکثر قریب به اتفاق افراد کشنده، نسبت به آدم عادی، آدمی که نه مثلا خیلی خیلی پیره، نه خیلی خیلی مثلا بچه است، آدم متعارف عادی، نه خیلی خیلی مریضه، نه مثلا مشکل دیگه، نه آدم عادی، مثل تیر زدن تو مغز یه نفر. خب تیر زدن تو مغز یه نفر نسبت به آدم‌های عادی نوعا کشنده است، نسبت به تمام افراد عادی نوعا کشنده است. ولی یا مثلا بگم یه مثالیه، مثلا انداختن یه نفر تو قفس حیوانات درنده، مثلا تو قفس گرد بندازیش، تو قفس ببر بندازی طرفو، خب این نوعا هر کی باشه کشنده است، ببرها میخورنش درست، یا تو یه جایی بندازی که چند تا مار سمی هستن، خب این کار نوعا نسبت به همه افراد کشنده است. گاهی اوقات هست نسبت به همه افراد کشنده نیست، درست، نسبت به همه افراد کشنده نیست، به خاطر یه ویژگی خاصی که توی مجنون علی هست نسبت به او کشنده است. مثلا انداختن یه شخص تو استخر یک متری یا یک متر و نیمه، یه فرد متعارف رو بندازی تو استخر یک متری خب نمیمیره، ولی یه نوزاد رو بندازی یا یه بچه یه ساله رو بندازی تو استخر یک متری یا یک متر و نیمه میمیره. شما الان یه نوزاد رو مثلا 10 روزه رو بردار بندازی تو استخر یک متری خب میمیره، نسبت به نوزاد این کار نوعا کشنده است. یا مثلا ممکنه که طرف عمل قلب باز انجام داده، درست، یه خبری، یه شوکی، یه ترسوندنی برای من و شما کشنده نباشه، مثلا یه بمب صوتی اینجا بهتره کنن نسبت شاید بترسیم، ولی کشنده نیست نوعا نسبت به انسانهای متعارف. ولی نسبت به اون که مثلا یه پیرزنی هست که عمل قلب باز تازه انجام داده، یک ساعت پیش از بیمارستان اومده، نسبت به اون ممکنه نوعا کشنده باشه. اون جایی که نسبت به همه کشنده است، نسبت به افراد متعارف نوعا کشنده است، میگیم نوعا کشنده مطلق. اونایی که نسبت به اشخاص خاصی به دلیل وضع خاص مجنون علیه کشنده است، میگیم نوعا کشنده نسبی. بند ب نوعا کشنده مطلق رو گفته، بند پ نوعا کشنده نسبی رو گفته. خب حالا چرا قانونگذار اومد این رو دو تا بند کرده؟ خب نوعا کشنده یا نسبت به همه افراد یا نسبت به مجنون علی، چرا اومده تو دو تا بند به صورت جداگانه این رو گفته؟ خب اجازه بدید من قبل اینکه اینو توضیح بدم یه نکته خیلی مهم رو بگم راجع به این نوع انگشنده که در چه شرایطی عمدیه، اینو بگم که اون رو بهتر متوجه شید. ببینید دوستان، درسته که من یعنی قانونگذار گفته آقا شما رفتار نوع انکشنده انجام بدید ولو بدون قصد قتل، این عمدیه، درست، اگه قتل محقق شه این عمدیه، شما تیر بزنید تو مغز یکی بدون قصد قتل اگه طرف مرد بازم عمدیه. ولی خیلی دقت کنید، بعضی از دوستان خیلی اینو اشتباه برداشت میکنن، دو تا چیزو دقت کنید. اولا توی این بند علم به موضوع جرم لازمه. موضوع جنایت چی بود؟
انسان زنده
محقون الدم. اولا که باید بدونه داره روی یک انسان زنده محقون الدم این رفتار رو انجام میده. اینو میتونید بنویسید توی بند ب و پ، دو تا چیز مهم رو بدونید که لازمه، دو تا چیز خیلی مهم رو بدونید که توی بند ب و پ لازم هستن. یک، یعنی بدونید که بند ب و پ زمانی عمدیه که این دو تا شرط رو داشته باشه. این نیست که تا طرف یه تیری زد خورد به مغز یکی ما بگیم خب رفتار نوعا کشنده عمدی، نه، دو تا شرط داره. اولین شرط اینه که بدونه که داره این رفتار نوع انکشنده رو نسبت به یک انسان زنده محقون الدم انجام میده. اگر ندونه فکر کنه حیوانه داره بهش تیر میزنه، فرض کنید طرف میبینه که یک حیوانیه جلوش، اتفاقا این اتفاق یه بار افتاده بود، من 10-15 سال پیش اینو شنیدم، طرف داشت سگها رو میکشت، بنده خدا یک نفری تو شب جلوی خونش سرش رو زانوش بود، اینا فکر کرده بود سگه، تیر زده بود مرده بود طرف. این اتفاق واقعا افتاده بود، من خودم 15 سال پیش اینو شنیدم، تیر زده بود مرده بود. خب ببین اینجا درست رفتار نوعا کشنده بود، درست رفتار نوعا کشنده بود، تیراندازی کرده بود به مغز طرف یا به حالا جسم طرف، ولی چون علم به موضوع نداشت فکر میکرد داره رو حیوان این کار رو انجام میده، یعنی نمیدونست که داره نسبت به یک انسان زنده محکوم الدم این کار رو میکنه، ولو این که رفتارش نوعاً کشنده بود اما عمدی نیست. پس اولین شرطی که داره این بنده به اوپه برای عمدی شدن اینه که طرف آگاهی به موضوع داشته باشه، علم به موضوع، یعنی بدونه که داره این رفتار نوعاً کشنده رو نسبت به یک انسان زنده محکوم الدم انجام میده. یا مثلا من فکر میکنم یکی مرده، اصلا شاید هم خودم زدم، مثلا خودم میزنم تو کلهش، فکر میکنم مرد، میرم اینو خاکش میکنم یه جایی، مثلا خاک میکنم که شناسایی نشه. خب این کار نوعا کشنده است، حالا پزشکی قانونی نه خیلیشون زنده بوده خاکش کرده، در اثر خفگی مرده. خب این کار نوعا کشنده هست یا نه کسی رو خاک کنی؟ نوعا کشنده است که کسی رو خاک کنی، چال کنی، خب میمیره چند دقیقه بعد در اثر خفگی. ولی اینجا یه عمدی نیست. چرا؟ چون فکر میکرد طرف مرده است، علم به موضوع نداشت، نمیدونست که داره رفتار نوعاً کشندش رو نسبت به یک انسان زنده محقون و دم انجام میداد. اینو نمیدونست. پس اولی شرط اینه که بدونه که داره این رفتار رو نسبت به انسان زنده محقون و دم انجام میده. ثانیاً و شاید مهمتر از شرط اول که خیلی ها اینو دقت نمی کنن، دو ببینید دوستان، یک رفتاری طرف انجام داده، این رفتار منتهی به این نتیجه، مثلا من تیر زدم به مغز یکی، طرف مرده، رفتار من چیه؟ تیر زدنه، رفتار میشه تیر زدن، نتیجه چیه؟ قتل، از دنیا رفتن طرف. دوستان دقت کنید، قصد نتیجه لازم نیست، یعنی اینجا لازم نیست طرف قصد قتل داشته باشه، ولی قصد رفتار نوعاً کشنده لازم است. قصد رفتار نوعاً کشنده باید وجود داشته. مثال میزنم، مثالی که متاسفانه حالا بعضی حالا دوستامون میگیم این کارو اصلا نکنن چون چندین بار منتهی به قتل شده توی پادگان ها. توی پادگان ها طرف فکر میکنه تفنگ خالیه، الکی مثلا میاد دوستشو تهدید میکنه، میگه میخوام بکشمت که بترسوندش، بعد میاد و شلیک میکنه از قضا، چون معمولا بعضی تفنگا اینطوریه یه گلوله توشون گیر میکنه، از قضا تیر شلیک میشه میخوره به طرف. حتی یه مورد بود زده بود خورده بود به طرف، رد شده بود خورده بود به یکی دیگه، دو نفرو کشته بود سر یه شوخی مسخره. خب اینجا رفتار نوعاً کشنده است، ولی این قتل عمدیه یا نه؟ نیست. چرا؟ چون قصد رفتار نوعاً کشنده رو نداشته. دقت کنید، قاطی نکنید این دوتا رو با هم. توی رفتار نوعاً کشنده قصد نتیجه لازم نیست، ولی قصد رفتار نوعاً کشنده لازم است. پس دومی شرط این شد که قصد نتیجه لازم نیست، ولی قصد رفتار نوعاً کشنده لازم است. خب پس با این دوتا قید این بند رو بخونید. تا دیدید طرف رفتار نوعاً کشنده کرد، نگید خب این رفتار نوعاً کشنده ام نه. اولا باید علم به موضوع داشته باشه، ثانیاً قصد رفتار نوعاً کشنده رو داشته باشه. که ما نوعاً کشنده رو بازم تکرار میکنم، از باب مثال میگیم، وگرنه تو جنایت بر عضوم همین. اما حالا میرسیم به تفاوت بند ب و پ. قانونگذار میگه توی بند ب من فرض میکنم، یعنی اصل رو بر این میذارم که تو قصد رفتار نوعاً کشنده رو هم داشتی، چون گفتیم لازمه دیگه، گفتیم لازمه که قصد رفتار نوعاً کشنده رو داشته باشی. قانونگذار میگه، البته اصولا یه استثناء داره، تو یه جا اصل این نیست، اصولا اصل بر اینه که در رفتار نوعاً کشنده مطلق یعنی بند ب طرف قصد رفتار نوعاً کشنده را داشته است. اصولاً اصل بر اینه که در واقع رفتار نوعاً کشنده مطلق جانی قصد رفتار نوعاً کشنده را داشته است، اما در رفتار نوعاً کشنده نسبی مطلقاً اصل بر این است که قصد رفتار نوعاً کشنده را نداشته است. مطلقاً اونجا دیگه استثناء نداره. در رفتار نوعاً کشنده نسبی مطلقاً اصل بر این است که جانی قصد رفتار نوعاً کشنده را نداشته است. پس دلیل تفکیک بند ب و پ اینه. تو بند ب قانون گذار گفته که آقای جانی من اصل رو بر این میذارم که تو قصد ارتکاب رفتار نوعاً کشنده رو داشتی، تو بیا اگه ادعا داری من قصد رفتار نوعاً کشنده رو نداشتم تو بیا ثابت کن، اگه ثابت نکنی من میگم قاتل عمدی و به مجازات قتل عمدی محکومت میکنم. نه اینجا بیام نه این یه اماره قانونیه. ببینید طبق
اصل رفتار
به یعنی سو نیت عام قصد رفتار بله دیگه، سو نیت راست فقط قصد نتیجه است دیگه. خب ببینید پس چی شد در رفتار نوعاً کشنده مطلق؟ اصولاً البته اصل اینه که جانی میدونسته داره رفتار نوعاً کشنده رو انجام میده، میگه نمیدونستم، یا میگه من نمیدونستم مثلا این رفتار کشنده است، مثلا میگه من نمیدونستم مثلا چاقو زدم به قلب کشنده، اینو باید ثابت کنی. فقط یک جا گفته نه، با وجودی که رفتار نوعاً کشنده مطلقه ولی من به جانی ارفاق میکنم، اینجا اصل رو بر عدم آگاهی میذارن. یک جا هست که با وجودی که رفتار نوعاً کشنده مطلقه ولی قانونگذار میگه که جانی من بهت ارفاق میکنم، تو این یک مورد میگم اصل اینه که تو نمیدونستی، مجنیون علیه یا اولیای دم یا دادستان باید ثابت کنه که تو میدونستی. اون کجاست؟ توی تبصره یک و دو، این چیزایی که گفتم همش تبصره یک و دو بود. میگه در بند ب، یعنی رفتار نوعاً کشنده مطلق، عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات کردند، یعنی اصل اینه که آگاه بوده، و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است، مگر استثناشو میخواد بگه، یعنی جایی که دیگه اصل بر عدم آگاهیه، مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد، که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود. میگه اگر هر دوتا شرط بود، هر دوتاش، یکیش کافی نیست، هر دوتا شرط بود، من اینجا اصل رو بر عدم آگاهیت میذارم. میگه که اون شرط ها چیه؟ میگه که جنایت فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب باشه. یه سری نقاط خیلی حساسن توی بدن، با ضربه‌ای که واقعا هیچکی هم فکرش رو نمی‌کنه طرف می‌میره. بعده همینه مثلا طرف هول میده می‌خوره تو دیوار یارو می‌میره. چون یه سری مثلا یه جاهایی از مخچه خیلی حساسه. ضربه بخوره طرف احتمال زیاد مرده. نه. نه یه جایی که شناخته شده نیست. شاهرگ شناخته شده است. جایی که شناخت یا یه نقاطی تو قفسه سینه است، حالا پزشکا میگن که توی قفسه سینه است که باز شاید یه مشت یه ذره محکم طرف ممکنه بمیره. یه نقاط خیلی ریزی هست توی قفسه سینه که طرف اگه بلد باشه با یه مشت ساده میتونه طرفو بکشتن بده. یا یه جاهایی هم هست مثلا توی رون پا، میگن یه ذره چاقو به اونجا برسه طرف احتمال زیاد میمیره. جاهایی هستن که زیاد شناخته شده نیستن، میگه شناخته شده نیستن زیاد و حساس هم هستن. پس اگر فقط علتش این بود طرف یه ضربه زده تو قفسه سینه از قضا خورده بود به همون جای حساس، خب این فقط به علت حساسیت زیاد طرف مرده، به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، اون حساسیت هم غالبا شناخته شده نیست. در اینجا با وجودی که رفتار نوعاً کشنده مطلقه ولی اصل عدم آگاهیه، اما در غیر این یک مورد همه جا اصل بر آگاهی. در مورد بند پ که کلن اصل بر عدم آگاهی، تفسیر دو گفته، گفته در بند پ باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنون علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود. اینجا که دیگه واضحه دیگه. میخوام بگم الان، حالا همین دقیقاً الان نکته بود که میخواستیم بگیم. خب دوستان، همونطوری که دوستمون گفتن، قانونگذار علاوه بر آگاهی گفته توجه. آگاهی فرقش با توجه چی؟ ببینید آگاهی یعنی علمی که من دارم که آیا این کار کشنده است یا نیست، علم کلیه من. الان به شما بگن که آقا من یکی رو تو اتوبان هل بدم وسط اتوبان شلوغ، اتوبانی که همه دارن با سرعت میرن، مثلا ترافیک و اینا نیست، همه دارن با سرعت میرن ولی شلوغه، مثلا ماشین زیاد رد میشه، من یکی رو هل بدم جلو ماشین، این نوعاً منجر به آسیب میشه؟ شما میگید نوعاً میشه یا نمیشه؟ میشه. این میشه آگاهی. آگاهی یعنی علم کلی که من دارم. توجه یعنی همون لحظه حواسم به این باشه، همون لحظه جنایت، یعنی بفهمم که دارم این کارو میکنم، بفهمم که آقا این کاری که من دارم انجام میدم نوعاً کشن. مثلا اون لحظه یه لحظه درگیری میشه، من اصلا حواسم نیست کجایی، یکی هول میدم، اینجا اگر چه که طرف آگاهی داره، اگه یه دقیقه قبل این دعوا بهش میگفتی کسی رو پرت کنی وسط اتوبان مثلا جنایتی بهش وارد میشه، میگفت آره، ولی اون لحظه توجه نکرده به این، اون لحظه توجه نکرده. پس توجه منظورش لحظه ارتکاب اون فعله. توجه آگاهی نه، یعنی کلی بهش مثلا به آدم عادی بگی میدونه یا نمیدونه، این میشه آگاهی. توجه یعنی همون لحظه ملتفت بوده یا نبوده. فرق آگاهی و توجه در اینه. علاوه بر آگاهی باید توجه هم داشته باشه. اگر آگاه بود ولی اون لحظه واقعا توجه نداشت، اینجا دیگه عمدی نیستش. خب پس تفاوت بند ب و پ این شد که در بند ب، در بند ب رفتار نوعاً کشنده مطلق اصولاً اصل بر آگاهی و توجه جانی است، مگر در یک مورد که گفتیم استثنا شد. در بند پ مطلقاً اصل بر عدم آگاهی و توجه مرتکبه، پس مجنیون علیه یا دادستان یا شاکی باید بیان آگاهی و توجه رو ثابت کنه، ولی تو بند ب اصولاً باید جانی ثابت کنه که آگاهی نداشته. مثلا این سربازه باید ثابت کنه که من نمیدونستم، بگید من نمیدونستم این تیره داشتم شوخی میکردم. و دقت کنید، اینو خوب دقت کنید، اگر ثابت شد دیگه عمدی نیست. دقت کنید اصل آگاهیه. ببین تو بند پک تابلوه که ثابت نشه، یعنی بچه اینو اشتباه نمیکنه، ولی گاهی اوقات طراح میاد بند ب رو میده و میگه که طرف آگاه نبوده. بچه ها حواسشون نیست که بابا اگه آگاه نباشه عمدی نیست. قانونگذار گفته اصل آگاهی است، نه اینکه اصلا خلافش قابل اثبات نیست. اگر خلافش ثابت شد دیگه عمدی نیست. این بند ب رو قاطی نکنید که گفته اصل آگاهی، فکر کنید خب بگید دیگه آگاهی دیگه، بس حتی اگه ثابت هم کنه باز هم بله، یه اماره ایه که خلافش قابل اثباته. دقت کنید، ممکنه تو سوال خلافش رو به شما بگه، اگه یه رفتار نوعاً کشنده داد بعد گفت که آقا طرف ثابت شده که آگاهی نداشته، اینجا دیگه شما عمد نگیریدش. اینو بهش دقت کنید. حالا راجع به شروع به جرم و معاونت تو بند ب و پ هم یه مبحثی هست. خب مثلا من بدون قصد قتل به یکی خواستم تیراندازی کنم، دستمو گرفتم، درست؟ آیا اینجا شروع به قتل هست یا نیست؟ چرا نیست؟ من بدون قصد قتل خواستم 10 تا تیر بزنم تو مغز یکی، مثاله، حالا البته خب خیلی بعید، ولی مثال 10 تا تیر خواستم بزنم تو مغز یکی بدون قصد قتل، اگه دست من رو گرفتن اون لحظه نذاشتن شلیک کنم، این شروع به جرم هست یا نیست؟ نه، اینجا شروع به قتل نیست. چرا؟ چون ما تو در واقع شروع به جرم گفتیم هر کس قصد ارتکاب جرمی را کند. اینجا قصد قتل نیست، درست؟ شروع به قتل نیست. حالا شاید شروع به ضرب و جرم و اینا باشه ها، ولی شروع به قتل نیست، چون قصد قتل رو نه. هرچند که اگه قتل ارتکاب پیدا میکرد عمدی بودا، قتل میشد عمدی بود، ولی شروعش شروع به قتل عمدی نیست.
شما میگید که قصد نیست فقط
واسه
زمانی که کامل بشه ما
میگیم استثناء. بله، اون استثنایی که گفتیم قصد هم نباشه عمدیه، وقتی که جرم تام باشه، تو شروع به جرمش این راه نداره.
یعنی اگه تیراندازی میکرد نمیخورد،
نه دیگه اونم شروع به قتل نمیخورد، چون قصد قتل اونم جرم عقیم، اگه تیراندازی میکرد و نمیخورد جرم عقیم بود و شروع به قتل نبود، چون قصد قتل نداشت به دلیل فقدان قصد، اینجا شروع به جرم محقق نشد. اما معاونت، تو معاونت نه، اینطوری نیست. من اگر بیام معاونت کنم در رفتار نوعاً کشنده شما، شما میگه من بدون قصد قتل میخوام تیر بزنم تو مغز طرف، برام تفنگ بیار، منم تفنگ میارم، اینجا شما اگه تیر زدی اون مرد، هم شما قتل عمد انجام دادی هم من معاونت در قتل، مگر اینکه منم آگاه نباشم، مثلا میام ثابت کنم که من آگاهی نداشتم که نوعاً کشنده است، ولی اگه آگاه باشم اینجا در واقع مثل مباشره دیگه، اینجا معاون و مباشر فرقی ندارن. آره نه نه، ما داریم میگیم جایی که دیگه قتل انجام شد. ببینید آره، شما اومدی گفتی من میخوام تیر بزنم تو مغزی که بدون قصد قتل، منم تفنگو خریدم دادم به شما، شما تیر زدی به طرف و طرف مرد، شما تیر زدی به طرف و طرف مرد، اینجا هم قتل شما میشه عمدی، هم معاونت من معاونت در قتل عمدی، مگر اینکه مثلا من عدم آگاهی و توجه هم رو ثابت کنم. خب این هم از این چهار مورد پس شدن مصادیق قتل عمدی. بند الف و ت که راحت بود، گفتیم که قصد جنایت رو دارد، مصادیق در مورد جنایت عمدی قصد جنایت رو دارد، در عمل هم همون جنایت یا نظیرش واقع می شود، این میشه عمدی. بند ب و پ هم که گفتیم طرف قصد جنایت ندارد ولی رفتاری انجام میده که نوعاً منجر به همون جنایت یا نظیر اون میشه، اینجا با اون البته شروطی که گفتیم آگاهی و اینها، اینجا هم جنایت عمدی محسوب میشود. خب سوالی داشتید بگید که بریم استرا.
در مورد حساسیت زیاد مورد آسیب،
بله
میفرمایید، بعد اینجا هست، بعد عدم آگاهیه اون رو من ثابت کنم، خب چی رو من ثابت کنم؟
حالا اون بحث اثباتیش رو فعلا واردش نشید. خب اون بحث اثباتیش یه چیز دیگه است، شما فعلا ثبوتیش رو یاد بگیرید، ولی اثباتیش بله ممکنه واقعا اثبات اینا خیلی سخت و نشدنی باشه. یه جاهایی که مثلا طرف پزشک میگه آقا تو میدونستی اینجا آسیب میخوره مثلا اینجا، بله ولی اثباتش رو حالا شما وارد نشید، همون ثبوتیش رو یاد بگیرید کافی هست.
این مسئله که فکر می‌کنم مثلا وقتی می‌بینم فکر
بله بله دوستمون پرسیدن اونجایی که من تیر میزنم به طرف مثلا نمرده، یا مثلا میزنم تو سر طرف ولی نمرده، فکر میکنم مرده میرم خاکش میکنم، اینجا آیا قتل چه نوع قتلی میشه؟ غیر عمد میشه یا عمد؟ اینجا غیر عمد میشه. چرا؟ چون اون لحظه که اینجا به دلیل عدم تقارن عنصر مادی و روانی میشه غیر عمد. حتی اگه اون ضربه اول منم با قصد قتل باشه، فرض کنیم من ضربه اول با قصد قتل زدم ولی طرف نمرده بود، در اثر فعل دومم از دنیا رفت،
موضوع قتل از بین رفت.
نه حالا ببینید اون موقع که عنصر روانی بهش، ببینید من مش زدم تو سر یه نفر با قصد قتل، طرف افتاد زمین، من فکر کردم مرده، رفتم خاکش کردم، بعد مشخص شد که نمرده بود، بعد مشخص شد که نمرد و در اثر خاک کردن من مرد نه در اثر اون ضربه. خب اینجا بیایم با عموماتی که تو جزء عمومی خوندیم اینو تطبیق بدیم، میگیم اون زمان که من قصد قتل داشتم و مش زدم تو سر یه نفر آیا اون لحظه مرد؟
نتیجه حاصل نشد.
اون زمان عنصر روانی داشتم ولی عنصر مادی محقق نشد. اون زمان که خاکش میکردم و دیگه عنصر مادی داشت محقق میشد، عنصر روانی داشتم یا نه؟ نداشتم. درسته در یک جا عنصر مادی داشتم، در یک جا عنصر روانی، ولی چون این دوتا تقارن ندارن اینجا عمدی نیست، به دلیل عدم تقارن عنصر مادی و روانی اینجا عمدی نیست. خب سوال دیگه ای هست؟ اون که شروع به قتله، ما با فرضی که قصد قتل نداره گفتیم شروع، قصد قتل داشته باشه شروع به قتل. خب موفق و معید باشید، یه 16-17 دقیقه استراحت میکنیم و میانیم.